درس مختصر جلسه 71 شب چهارشنبه 13/11/88.
تعریف مجاز عقلی این آمده بود فا اسناده الى غیر هما للملابسه مجازو اسناد فعل بود ما فی معنی الفعل به غیر فاعل و مفعول به لحاظ اون ملابسه و ارتباط این مجاز است، مجاز عقلی. بعد شروع کرد به مثال زدن. مثال اول اسم فاعل اسناد داده شده به مفعول به، ایشه چیز راضیه به معنای اسم مفعول اسم فاعلی خودش اسناد داده بشود به ایشه، این میشه مجاز عقلی. ولی اگر کسی بگه ایشه به معنای چیز راضیتون اسم فاعل است به معنای مرضیتون، بعد اطلاق شده است بر ایشه، اون دیگه مجاز لغوی در میاد نه مجاز عقلی. راضیه به معنی مرضیتون اگر باشه، معناش این است که راضیه از معنای اسم فاعلی خودش آورده شده برای به معنی اسم مفعولی قرار داده شده، نتیجتا مجاز لغوی در آمده، لفظ از روی معنای حقیقی خودش آمده برای معنای دیگر. بعد اطلاق شده بر ایشه در این صورت اسناد حقیقت عقلیه میشه، راضیتون مجاز لغوی در میاد. این که این اسناد ایشه چیز اسناد راضیتون بی ایشه مجاز عقلیه، این در صورتی که راضیتون به معنی اسم فاعلی خودش باشد و اطلاق بر ایشه بشه، چون راضیتون به معنی اسم فاعلی مال ایشه نیست و به او اسناد داده شده، پس ایشه میشه از ملابس غیر ما هو و لهی. اسم فاعل که به معنای فعله اسناد داده شده به ملابس غیر ما هو و لهی، نتیجتا این اسناد میشه مجاز عقلی. البته اینم دقت بشه، ایشه گفته میشه که اسناد داده شده، ایشه میگیم اشتباه، راضیتون اسناد داده شده بهیه مستتر خودش، نه به اون ایشه. ایشه درست موصوفه، راضیتون صفت اونه، راضیه اسناد اسم فاعل به فاعلش، فاعل راضیتون اصطلاحاً هیه مستتره، ولذا در اینجا اسناد راضیه بهیه مستتر که برمیگردد به ایشه و از حیث معنا ایشه است، این مجاز عقلی. و الا بر طبق بیان هایی که بعضیا دارن اسناد راضیه به خود ایشه نه، اون نه حقیقت و عقلیه نه مجاز و عقلی، بلکه اسناد راضیه بهیه مستتر که برمیگردد به ایشه، او می شود مجاز عقلی. خب ولی خب حالا آیا ایشه به معنای چیز راضیتون به معنای راضیتون یا نمی دونم به معنای مرضیتون که بعضیا گفتن، یا بر طبق بیان خلیل راضیه اصلا به معنای صاحب رضایت، چه راضی شده باشد چه راضی شونده باشه، اینا کدامه؟ ولی ظاهر این است که به حسب ذوق بلاغی راضیه به معنی همون اسم فاعلیه، این توجیهاتی که میکنن بعضی نحویین بالخصوص در این زمینه ها خیلی کارهای معلوم نیست داشته باشد. شما میبینید در زیدون عدلون، زید میگن مبتدا، عدلون خبر دید. یادم میاد حالا در حاشیه ملت الله بود، کجا بود، خیلی وقت دیدم در کتابای دیگه میبسن به چشم انسان خورده یا میخوره. اینجا سه نحو بیانه، مثلا بعضی هم میگن در اینجا یک زو در تبدیل، زیدون عدلون یعنی زیدون زو عدله، زید صاحب عدله یعنی دارای عدالت. بعضی ها اینجور گفت، بعضی ها آمدن گفتن که عدل به معنای عادلونه، مثلا به معنای اسم فاعلی. پس زیدون عدلون یعنی زیدون عادلون، اینم احتمالی است که گفته شد. احتمال دیگر که در بلاغت مطرح است، نه خیر، اصلا عدل یعنی عدل، نه به تقدیر ذو عدلنه، نه به معنای عادلونه، اصلا به معنای خودشه و اطلاق بر زید شده. زیدون عدلون اگر به معنای عادل بود خب چرا عادل نگفت؟ چه دایی دارد عدل بگه عادل را اراده کن یا ذو در تقدیر بگی؟ حاضر بگرد رو حق بشد. به طور قصق و یقین عدل به معنی همون خود ارادت. زیدون عدلون را در جایی میگن که زید در عدالت در حد بالای بالا باشد، به طوری که کهنه زید دیگه خود عدالت شده، مجسمه عدالته، عین عدالته. اینجا میگن زیدون عدلون. و الا یک کسی عادل هست ولی نه در حد بالای بالا، نمیگن عدل و عادل اینو دارن دیگه، فلانی از فلانی عادل تره، مثلا عدالت هم بالا پایین داره. اگر کسی در حد پایین عدالت داشته باشه، اون ابدا فصحا و بلغا زیدون عدل درباره اون نمیگن، نمیگن عدلون، اون میگن عادل. همیشه در جایی که در عدالت در حد بالا باشد، به طوری که کنه دیگه خودش عدالت شده، اینجاست که میگن زید و عدلون. ما اینه حساب میکنیم، معلوم میشه زید نه به معنای عادلونه، نه به تقدیر ذو عدلنه، بلکه به معنای مصدری خودش بار بر زید شده و مبالغه در عدالت او را میرسانه. این توجیهاتی که نحویین میکنند و هر جا رسیدم به اون ذهن عوام، اون ذهن در سطح پایین مردم جور در نمیاد، بعضی از تعبیرات پا میشن هی توجیه میکنن، تقدیر مقدیر میگیرن بلکه جور در بیار. اینا در اون خلاصه در مرحله بلاغت و اینا وارد نمیشن، کاری نوعا با ذرائع و بلاغی ندارند، و وقت در این جور جاها چون گیر میکنن سر از اون خصوصیات هم در نمیارن، لذا یا میگن عادل به من عدل معنی عادلونه، یا میگن عدل به تقدیر دو عدل. ولی نه، بلغا در اون سطح بالاتر پرواز میکنند و این ذرائف را میبینند، و در مقام استعمال فصحا و بلغا هم عدل به معنای خودشه، نه به معنای اسم فاعل باشد، نه به معنای به تقدیر ذو باشد، به سین جوری. ولذا ذرائف کلام را بایستی ذوق بلاغی بفهمد، تنها با گفته نحویین و صرفیین و لغویین بلاغت حل نمیشه. ولذا این لغویین هم در وادی بلاغت هیچ وارد نمیشن، همیشه اون کلماتی که استعمال میشه مردم چی میفهمن اونو مینویسن. مردم های در سطح پایین میفهمن فورا برمیدارن میگن این کلمه بینیم منام، در سطح بالاتر میفهمن میگن این بینیم منام بده، مردم اینو میفهمن. ولی عدل چرا گفت عادل نگفت، این عدل کیمیه دیگه در این قسمت ها فکر نمی کنن، ولذا تعبیرات با هم دیگه مختلفند. بعضی از تعبیرات ظاهرش خوبه، ای بسا معناش جالب در نیاد، جالب در نیاد یعنی ظاهرش یک چیزی باطنش چیز دیگه باشد. حالا یک قصه بگم اینجا ضرر نداره، ولی اوهی کم پنده میشه، ولی خب بلاغت همین قصه ها صحبت به این هایی میگن معمون یک عمو داشت، عموی داشت، حالا اسمش یادم رفته. اون نسبت به حضرت امیر علیه السلام بخبین بود و خلاصه حرفایی میده قبول نداشتن. یه وقتی به مأمون گفت که من در خواب علی را دیدم، با هم میرفتیم و خواستیم یه جای وارد کشید بشیم از یک در یا هر چی، علی خواست جلوتر از من وارد بشه. من گرفتم عقبش کشیدم و گفتم تو فقط یاورت، یارت یک زن بود، تو با این وضع میخوای بر ما مقدم بشی؟ ما اینقدر یاور دادی؟ عقب بکش. جلوتر من رفتم و اونم پشتر از من وارد شد. این قصه را اون عموی مأمون به مأمون گفت، مأمون عباسی. این مأمونم ذوقش بالا بود، تو خلفا از این باسوادتر وجود نداشت، از جمیع جهات این فهمش بالا بود، ولی عذابش هم شدیدتر میشه. خب بعدش مأمون ازش پرسید خب علی بهت چی گفت؟ تو عقب کشیدی و این حرف بهش دادی و جلو افتادی و اونم پشت سر تو وارد شد، علی بهت چی گفت؟ گفت چیزی نگفت، فقط گفت سلامم سلامو اینجور. حالا اون زور میکنه که چیزی نگفت، هیچ یک دوتا سلامم به من کرد. مأمون گفت حاصل حرف بنده میگم، حالا که این عبارت رو جایی شاید نبینی، ولی گفت زبان حال رو من قاطی میکنم. مأمون گفت خوب بهت فوش داده. چه فوشی؟ این اشاره است به اون آیه شریفه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خیال نکن به سلام میده، بلکه میگه ای خر سر تو جلو بید. خیال میکنی با یک قدم جلو افتادن چیکار میکنی؟ حال اینجا سلام، گاهی سلام یعنی سلام علیکم، گاهی سلام یعنی ای پدر سخته. این بایدی تشخیص داد سلام در کجا معنی سلام علیکم، در کجا معنی پدر سخته. این ذوق بلاغی میخواد که این جاها رو تشخیص بده، همیشه که یک نواف نیست استعمالا. ولذا درک آیات قرآن، درک روایات، درک مانند اینها، درک کلام های فصحا و بلغا، اون اشعار در حد بالا بدون ذوق بلاغی اصلا محال فهمیده بشه. ای بس رو برداری و تونتونم بینیش اونجا این کلمه در لغت بیر من رو ردیف کنی بری، ولی اونچه که تو دل متکلم بوده اون بایستی به توانی از عبارات در بیاری، اونم همیشه به صورت واضح تر نمیاد. ولذا این استعمالات ظرائف و قصد خودش داره. راضیه رو برداری معنی مرضیتون بگو به چه حساب گفتی؟ مرضیه مگر نداشتی؟ آخه مرضیه رو داشتی، اونه بگو دیگه، چرا این برداشتی راضیتون رو گفتی؟ کنه اشاره باشد، اشاره باشد، این شتن راضیه، اینو در اونجا در ایشه راضیه هستن. حالا چرا راضیتون به معنی مرضیتون گفته شد؟ یعنی نکته مجاز عقلی مثلا چه باشد در این؟ به جای اینکه بگه فی ایشت المرضیه گفته باشد فی ایشت الراضیه، باید یه نکته باشد که به جای مرضیتون راضیتون بگه دیگه، به ایشه بگه راضی شونده، کنه اشاره باشد به این اون زندگانی که برای اینها هست در بهش اینقدر رضایت مندست از سر تا پا رضایت است که ان رضایت از او ناشی میشه، رضایت از او ناشی میشه، یعنی از زندگانی رضایت ناشی میشه، رضایت که ان از او صادر میشه. این دلالت میکند بر شدت رضایت بهشتی ها از اون وضع زندگی خودشان و ایشه خودشان در اونجا. اینقدر اون ایشه رضایت مند است که از سر تا پا رضایت شده که اصلا رضایت از او صادر میشه. راضیه یعنی کسی که رضایت از او سر میزنه. این نکات بلاغی رو بایستی زمین ببین ها شد، هر جا با فکرت جور در نیامد فورم میگو اسم فاعل و معنی اسم مفعول رد بشی و خیال بکنی تفسیر کردی این حرفا نیست. خب حالا
اونا معنی
اونا از همین جا در میادن بی اینا میرسن جور در نمیاد با عقلشان اونجور میگن.
یعنی این منافق با
استفاده بلاغی نداره؟ چرا؟ اون میگن اصلا راضیه به معنی اونجا دیگه راضیه از اون چه نکته ای داشته باشه؟
یعنی جاش بود بگم مرضیه استفاده از
راضیه کردم برای من. اون مرضیه کردم اونش بایستی تو دل اهل لسانمونو بایستی دید و گفت. شما با توجیه میخوایی چیز بکنی ولی اون بلاغی که میگه راضیتون، آیا راضیتون میگه یعنی مرضیتون یا راضیتون یعنی راضیتون؟ اون که زیدون عدلون که میگه آیا منظورش یعنی زیدون عادلون یا منظورش این است که زیدون خود عدل است؟ اینا رو بایستی از توی دل اونها شما در بیاری. با اینکه اینجورم میشود باشه اونجورم میشود باشه احتمال یه مسئله ایست، تو دل متکلم چی هست اون مسئله دیگره که اون یک خلاصه ذره‌بین میخواد و میکروسکوپ میخواد و مانند اون تا تو دل گوینده ببینی چی هست از چشماش این حرفا رو بخوانی.
من
دارم آتوه
مثلا همه خود
ابن
هشام در مومی خب بعضی از حروف خیلی معانی زیاده
بله
ولی میشه از خودش فهمید که از کلمه خودش فهمید که معنی بلاغه کنار
نداشته.
درسته
برای مثلا یک کلمه
یک حرف
معنی زیادی اون قبوله، معنی خودش اون قبوله، ولی در اینجا اون شدت بلاغت را راضیتون معنی خودش میرسانه نه اون یکی، اون به این حد نمیتوند برسانه.
خب از
اون
مگه
در
فایل نیست؟
بله
از اون مگه مستر نیست؟ در فایل مستر
چی؟
از اون دیگون از اون
آره عد بار برده ایت شده ببینیم عدل خودش اینجا معناش این است که عین زیده. درست فاعل، درست فاعل، ولی مصدر اطلاق بر فاعل نمیشه. اینجا اطلاق بر شده مصدر و میخوای اطلاق بر فاعل بکنی بایستی عادل درست بکنی اطلاق بر اون بکنی، ولی اینجا خود عد گفتی زید خود عدله، اسناد عدل به زید اینم مجاز عدلیه. اسناد عدل، اسناد عادل به زید اون میشه دقیقه تقلیه. اسناد عدل به زید یعنی بار کردن عدل به زید، این خودش مجاز عدلی. نه نداره هیچ کدام
نداره.
مبتدا خبر نمیشه مبتدا خبر دیگه اسناد نداره. اسم مبتدا خبر انت زیدان شما میگی اینجا میگی این که بله انت مبتدا زید خبره، زید مسند انت مسند الیه، اون مسند و مسند الیه هست، اینجا هم همون مسند و مسند الیه هست.
بله
شما در واقع حساب بکنی این مخاط بگرد واقع مطلب زیدون عادلون منتها به جای زیدون عادلون میگه زیدون عدلون، زیدون عدلون بار میکند عدل را بر زید، اسناد ادا عدل بر زید به نحو بار کردن خود عدل است بر زید نه عادل بر زید. واقعیت اونها ولی در لفظ که شما میگی زیدون عدلون اسناد دادی خود عدل را به زید نه عادل بودن را. اسنادش همین نظر کردم دیگه شبه به خود عدله
به
زید نسبت داده شد. منتها شکل اسناد فرم کنه، شکل اسناد یک مرتبه به عنوان این که زید فاعله، یه مرتبه به عنوان این که زید خود عدله. اینجا زید و عدلون گفته شده به عنوان این که زید خود عدله، نه این که زید و عدلون گفته شده به عنوان این که زید فاعل عدله. اینجا مثل انت زیدون شبیه او در میان در نه میخوام بگم اینجوری در انت زیدون شما چگونه میگی انت زید خود انت است؟ اینجا هم عدل خود زیده، نه به اون شکلیست که بگیم بله اسناد مصدر به فاعلشه. اینجا که انه فاعلیت مطرح نیست، ما دو چیز نداریم اینجا، زید یک چیز باشد، عدالت چیز دیگر باشه، این نیست. بلکه در اینجا گفته شده که زید و عبد یک چیزن، زید و عبد یک چیزن، در زید و عادل یک زیدی بود، یک عدالتی بود. با گفتن زیدون عادلون عدالت را نسبت به زید دادیم، گفتیم عدالت مال زیده، اینجور. ولی در اینجا نمیخواییم بگیم عدالت یک چیزی، زیدم یک چیز دیگریه، اون مال اینه، بلکه این عین اونه. خب حالا یه فکر چیزم بکنید، باز دوباره یه فکری میکنید، برای این اشکال نداره. حالا ما اون از باب مثال زدیم که شما اونجا معنی چیه، ما اینجا در برای مجاز عقلی حالا خیلی اون نکشیدیم جلو، خواستیم که راضیتان را درست کنیم که معنی خودشه، نظر رفتیم سراغ او. اونه برای این ما مثال نزدیم، ولی حالا اونم پیش آمد، اشکال نداره، روی اونم فکر بکنید که آیا نسبت عبد به زید مجاز عقلی است یا اینکه مجاز عقلی نیست، چطور دیگه؟ مرضی نیست، راضیه. اینجا ببینید راضی یعنی راضی شونده، نه راضی کننده. مگر راضی کننده بود اشکال نداشت. راضی اسم فاعل لازمیه، یعنی اسم فاعل راضی یعنی راضی شونده است، نه راضی کننده. اگر راضی کننده بود اونجور میشد، ولی اینجا راضی شونده است. راضی شونده هم خود انسان است، یعنی انسان است که از زندگی خودش راضیه، نه اینکه بگیم زندگی انسان را راضی می کند. اگر راضیتون به معنی راضی کننده بود اونجور در می آمد. بله بله،
لازمی باشه.
نه، لازمی منظور این است که راضی کننده نیست. این لذات عبارت برگشته من در بسط، راضی یعنی راضی شونده، نه راضی کننده. راضی شونده هم انسانه که از زندگی خودش راضی میشه، نه زندگی. زندگی راضی شونده نیست، راضی کننده است. مثلا میدونم اشکال نداره، میگم راضی کننده شما میگه، میگه به معنی راضی کننده باشه، بگیم خود زندگی انسان را راضی میکنه و انسان هم از او راضی میشه، پس اون مرضی میشه. من راضی شده میشم، بعد من راضی شونده میشم، زندگی مرضیه میشه. آره، منتها در اینجا گفتیم که این راضی کننده نیست و اون حرفا پیش بیاد. خب مثال دیگر، و سیل مفعم فی اکتهی مفعم بنیل المفعول و اسند الى الفاعل. مفعوله اعنی عکسش باشد، اعنی فی ما بنی للمفعول و اسند الى الفاعل. منظور از عکس به این معناست که اینجا یعنی را میگفتیم یعنا خوانده بشه، با این اعنی و اینا مناسب همین است که یعنی گفته بشه. شعر خودش میگه، میگه اعنی، کس دیگر را که میگه قاعدتا میگه یعنی. اینجوری خب میگه منظور من شارح از عکسهی، اعنی در اون چیزی که بنا شده برای مفعول و اسناد داده شده به فاعل. حالا چگونه در اینجا مفعم مال مفعول اسناد داده شده به فاعل؟ سیل فاعل میگه، به چه حساب سیل فاعل؟ سیل مفعم. ببینید مفعم به صیغه اسم مفعولی یعنی پر شده، به صیغه اسم فاعل باشد مفعم پر کننده. سیل آیا پر کننده است یا پر شده است؟ مثلا ظرف را شما پر از آب کردید، ظرف را پر از آب کردید، اون ظرف چی میشه در اینجا؟ پر شده. سیل میاد میریزد، بیابانی را فرا میگیرد، اینجا اون بیابان می شود مفعم پر شده. س سیل می شود مفعم پرکننده، نه اینکه سیل خودش پر کرده شده است یعنی چیزی او را پر کند، این نیست. ولذا در اینجا سیل مفعم پرکننده است نه پر شده، ولذا مفعم در اینجا بایستی بگیم اسم مفعول است و اسناد داده شده به فاعل که سیل باشد. و سیل مفعم فی اکسیه آنی فی ما بنیه للمفعول و اسنده الى الفاعل، چگونه اینجوریه؟ میگه چون که سیل هو الذی یفعمو، سیل اون چیزیست که پر میکند، پر میکند. یفعمو یعنی چی؟ یعنی یملعو، یملعو یعنی پر میکند. این مفعم ماخوذ است از افعمت الاناعه ای ملعته، افعمت الاناعه یعنی پر کردم ظرف رو، کاسه رو، افعمتو میگی، میگیری با مثلا فرض کنید یک ظرفی یک چیزی فلان ظرف رو کاسه رو پر از آب میکنی، مفعم در اینجا شما هستید نسبت به کاسه ها. حالا اینجا یک اشاره هم شده بدن چشمی، سیل آمده بیابان را فرا گرفته پر از آب، اینجا سیل چیه؟ مفعم. اون بیابان چیه؟ مفعم. نسبت به کاسه که میرسه، نسبت به کاسه که میرسه، میگه در اینجا مفعم تو هستی، کاسه مفعم میشه. اینجا چرا نمیگه آب مفعمه؟ اون آبی که ریخته شده تو کاسه، کاسه مفعمه. مثل اونجا سیل، اونجا میگه سیل مفعمه، اون بیابان مفعم، اینجا میگه تو مفعمی، کاسه مفعمه. این مال این است که وقتی که تو آب را به کاسه میریدی عرفا به تو میگن پرکننده تو بودی، آب وسیله بود، آب وسیله بود. یعنی پر کردن کاسه ممکنه به وسیله آب پر کنی، به وسیله برنج پر کنی، یعنی پر از برنج بکن، قند توش بریزی، شکر بریزی، مربا توش بریزی، هر چه دیگر. وقتی که کاسه هست و تو چیزی میریزی تو توی کاسه و اون پر میشه، اینجا شما میشید مفعم، کاسه میشود مفعم، این آب و مانند آن می شود وسیله و سبب، به وسیله آب کاسه را پر کردن. ولی در سیل قصد از این قرار نیست، سیل خودش میاد و بیابان را پر میکنه، نه اینکه یک کسی سیل بردارد و بریزد تو بیابان و بیابان را پر کنه. چون اونجا خود سیل میامد پر میکرد، به سیل میگفتن مفعم، به بیابان میگفتن مفعم. ولی در ظروف اینها یک کسی آب می‌ریزد توی کاسه، اینجا این کس می‌شود مفعم، کاسه می‌شود مفعمون، مفعم اون آب و مانند آن می‌شود وسیله. لذا به اینجا که رسید، به انا که رسید، میگه از قول تو افعمت الاناء ای ملعته، پر کردم اون کاسه را. پس متکلم اینجا میشه مفعم، کاسه میشود مفعم، در اون سیل، سیل میشود مفعم، بیابان میشود مفعم. اون دیگه اونجور حساب بکنی همه کارا رو بایستی به خداوند برگردانی. اینجا اون چی که عرف میبیند، اینجا میگن سیل آمد و بیابان رو پر کرده. نه از کدام، اون یه مسئله، بعضی از چیزا تو عرف مثلا، ولو در واقع ممکنه خداوند این کار را کرده باشه، ولی اسنادش رو بگن میده. خب نه صفت موصوف
بعدی هم
همینطوره
سیدان.
بله
بعدی هم همینطوره سیدان.
بله اونم هم. و شعر شاعر فی المصدر، یعنی مثلا ما بنیه للفعل، ما بنیه چیز، ما به معنی الفعل را نسبت بدیم به مصدر. و شعر شاعر فی المصدر، شعر شاعرم در سیوطی در این کتاب المظهرش، کتاب المظهر مال سیوطی کتاب خوبی است در لغت، در واقع منتهی یک شکل خاصی از لغت. کتاب سیوطی در به نام المظهر کتاب خوبی است، الاشباح و النظائرش کتاب خوبی است، هم الهوامش. اکثر کتاب‌های سیوطی معترک الاقرانش دو جلده در اعجاز قرآن نوشته، کتاب خوبی است، الاقرانش کتاب خوبی است. رفقا همه اینا رو داشته باشن، هم الهوامش خوبه، یک اصولی هم در نحو نوشته الاقتراح، اونم ولی اونی که مطالبش اکثر مطالب سیوطی البته از این ورومر جمع کرده، ولی خوب جمع میکرده، یعنی حرفای دیگران را میفهمیده و جمع میکرده و درسته، کار خوبی. باز انسان حرفای خودش هم حرف اضافه خیلی نداشته باشه، همین حرف دیگران را بفهمه، اینم خیلی باز مهمه. ولی در اکثر کتابهای سیوطی کتابهای خوبی است. خلاص بعضی گفتن ایشون 500 تا کتاب نوشته، 500 اون چی که از در المندس من دیدم 300 تا، بعد میگه بعضی ها به 500 تا گفتن 500 تا نوشته، حالا اون 600 من ندیدم. خب ولی رو هم رفته این کتابهای سیوطی، الاتقانش به درد بلاغت هم میخوره و یعنی مقدمه تفسیر دیگه، خیلی از مباحث بلاغت را ایشون در همون الاتقانش مطرح کرده، وسیع تر از مختصر رو این حرف. خب ظاهرا در ضبطش بنده مظهر دیده عقود الجمان، ایشون آمده تلخیص المفتاح را خودش به شعر کشیده، سیوطی تلخیص المفتاح را به شعر کشیده، اسم اون تلخیص اون کتاب خود را گذاشته عقود الجمان، بعد اون را خودش هم پاشده شرح کرده، عقود الجمان را خودش شرح کرده، اسمش هم شرح و عقود الجمان در بلاغت، اونم کتاب خوبی است. یعنی البته مطالبش دیگه همینا دیگه بیشتر از این، مطلبش حساب بکنی خیلی بیشتر از اینا نداره. اونجا حالا در اون المظهر جزء دون چاپی که بنده دادم صفحه 246، اونجا یک عبارتی دارد نسبت به این شعرون شاعر، که اینجا شعرون شاعر که میگن شعرون شاعر دارد، ذکر الالفاظ التي جاء بها توکیدا مشتقة من اسم المؤكد، یک چیز رو میخوای تأکید بکنی، از اسم او یک مشتقی درست میکنی و بار برای شعر میکنی، مثلا شعر، میخوای این شعر در باره شعر تأکید بکنی، یعنی بگی این شعر خیلی شعر بالایی، مثلا شعر یعنی این، اونجا میگی شعر شاعر، شاعر را از خود شعر مشتق میکنی و اطلاق بر خود شعر میکنی، میگی هذا شعر شاعر، ذکر الالفاظ التي جاء بها توکیدا مشتقة من اسم المؤكد، یکی دو تا حرف از دیگران نقل میکنه و تا میرسد به حرف ابو عبیده دارد، بعد از ذکر حرفای و قال ابو عبیده فی الغریب المصنف، اونجا اینجور گفته یقال لیلون لائل، در باری شب میخوای مبالغه کن، مبالغه در شب به چی میشه؟ در سیاهش میشه، لیلون لائل در جایی میگی که شب خیلی سیاه باشه، ظلمات، لیلون لائل از لازم نیست که اسم اون از مشتقات باشه یا مصدر باشه، هر چه باشه اسمش از جوامد، یک مشتقی از اون جامد درست میکنی و بار برون میکنی و به قصد مبالغه در رابطه با اون، لیلون لائل یعنی شب بسیار ظلمانی. نه اون مشتق و منهش باید معنی داشته باشه. شغلون شاغل، از شغل شاغل رو مشتق کردی اطلاق برون، یعنی شغل بسیار با جدیت، مشغولیت تام. شیبون شاعر، شیب یعنی پیری، شیبون شاعر یعنی پیری درجه نهایی به درجه نهایی، پیر پیر شیبون شاکر صدقون صادق، صدق به تمام معنا، صدق محض، این صدق، صدقون صادق معنیش جهدون جاهد یا جهدون جاهد، هر دو صحیح، جدیت به تمام معنا، یعنی یک کسی خیلی تلاش میکنه به جدیت، اون میشه گفت که جهدون جاهد. و شعرون شاعر، شعرون شاعر هم همین که در اینجا شعری که بسیار بالا باشد و والا باشد به همچی شعری گفته میشود شعرون شاعر، نه هر شعری معنای مبالغه خوابیده توش. شما این استعمالات رو بایستی از بلغا ببینید اینجا شاعر رو به چه مناسبت، اون وقت بیای اونجا و دیگه شاعر در اینجا معنی مشهوره، آخه شعر در اینجا حالا یه مسامحه میکنه، میگه مسامحه هست، شعر خودش اینجا مصدر نیست، خودش هم شعر مصدر نیست، اون چیزی که گفته شده به اون میگیم شعر، کلام منظوم، اون خود شعر نیست، خود کلام داره میگه شعر، اون کلامی که گفته شده محکول، ما بگی بله این کلام گفته شده، ما بگیم اینجا شعر را که میگن شعرون شاعر یعنی شعرون مشغول، اصلا هیچ عقلی ملا نصرالدین این حرف را میپذیره، اینایی که اهل لسانن میگن شعرون شاعر و شاعر به معنای مشغوله، این حرف ها نیست، ولی در درک حرف های دیگران بایستی ذوق بلاغه هم در کنار باشه.
مثلا که میگم که باید حتما از خود همون مستقی استفاده مشتر باشه، حالا مثلا تون مثال زرزمان قاتل، یعنی زردنی که کشنده بود از دست محتم بود، مثلا
اون منافاتی با این نداره، ایشون میگه گاهی اوقات به قصد تأکید این کار را میکنن، حالا شما یک وسیله دیگری هم برای مبالغه داشته باشید، فرزن ما اون را نفت نمیخواییم بکنیم، یکی از راه ها اینه، حالا راه دیگر هم داشته باشید خوش کار ببندید، اون ضرر نداره.
مشتق
مثلا
باشه
نوعا اینجوری در اینجور جاها، نوعا اینجوری حالا به صیغه اسم فاعل که آمده، حالا گاهی اوقات میبسا اگر مناسب باشد که اسم مفعول هم بعض جاها باشد اشکال نداره، داره منتها اسم فاعلی میاد آمدنش. و شعرون شاعر فلمستر، اسم فاعل نسبت داده شده به مصدر، شاعر نسبت داده شده به شعر، ایشون میگه شعرم مصنف این رو ها، یعنی مصنف شعر و شاعر را مثال زد برای اسناد اسم فاعل به مصدر، شارح در این اشکال میکنه، میگه که شعر به معنی مصدری نیست اینجا، اون چیزی که گفته شده اون را میگه شعر، اون که مصدر نیست، معنی مصدری نیست، ولی دو حقش بود مصنف عوض میکرد، مثلا جهدون جاهد یا جد جده، جد جده، جد فعل نسبت داده شده به جدیت که مصدرش باشه به قصد مبالغه و تأکید، ولی در شعرون شاعر اسم فاعل نسبت داده شده در اینجا به مفعول به، در واقع مثل همان ایشتون راضیه، ولذا ایشان میگه والاولا اولا بود که مصنف مثال بزند برای اسناد به مصدر به مانند جد جدو، یعنی جدیت کرد جدیت زید، یعنی اینقدر زید جدیت و کوشش دارد بیتنه پا شده، خود جدیت او هم مشغول چیه جدیت شده، کنه جدیت دیگه، خود جدیت هم مشغول جدیت شده، اینقدر جدیت داره دید. چرا حالا اولا دومی نه اونی که مصنف گفت؟ میگه چون که شعر در همچه تعبیراتی به معنای مفعولیه گفته شده، نه به معنای گفتن شعر باشه، حالا چرا اولا گفت؟ اولا یعنی بهترینه، بهترینی یعنی اونی هم که مصنف گفت میشود با یخسریشون درستش کرد، ولی خب این یکی بهتر، حالا اونی را که مصنف گفته شعرون شاعر به چه توجیهی می شود شعر را به معنای مصدری درست کرد؟ میگه مثلا شعر در اونجا را شما معنی مصدری بگیرید دیگه. شعر و شاعر یعنی شعر گفتنی که اون شعر گفتن شاعره. عرف مردم شعر و شاعر را میگن، مرادشان از شعر همون گفته شده است. منتها در عبارت مصنف میخوایی مثال مصنف که اون مثال زده همون را بپذیری، میتوانی بگی بله شعر و شاعر که مصنف گفته منظور این است که فرضاً شعر به معنی گفتن شعر باشد که معنی مصدری شد و شاعر هم صفت خوب بشه. با اون جوری میشود درست کرد، ولی جدهو سرراستری نه اون بعید، چون که بایستی مثال برای مصدر میزد نزده میدونم نگفته، ولی از اینکه چند چیز را گفت برای هر کدام هم یک مثال بیشتر نزد نمیشه، برای یکی یعنی جور در نمیاد، برای یکی دو مثال بزند، برای یکی اصلا مثال نزده. تمام بله آره جد جد مصدر بله
هر دو مصدر هم جد هم
نه جد همون جدیته، جدن فعل جد جدهو جد جدهو جد مصدر جدیت کردن. مثال دیگر اسناد به ظرف زمان، نهو نهاره صائم، نهار زید صائمه، خود زید در روز روزه گرفته، صائم زیده، روزم ظرف زمان است برای صوم. حالا شما اگر بگید زیدون صائمون فی النهار، اینجا اسناد صائم به زید میشه حیرت آورد، ولی پامیشی صائم را نسبت به خود نهار میدی، میگی نهارهو صائم یعنی نهار زید صائمه، اینجا این میشه بس مجاز عقلی، چون صائم بودن مال روز نیست. درسته نهار از ملابسات صومه، ولیکن ماه و لهش نیست و نهارهو صائم. اینا صفت چی مختلف خبره اینا؟
حالا ما دو تا اسناد نداریم اینجا.
بله اسناد بعضی از محشین هم گفتن که اسناد مثلا اسم فاعل به مبتدا را متعلق میخواد بگه نه به فاعلش، اینو درست کردن. بله بله نه جدو و نهو نهرون جارن، نهرون جارن اینجا صفت موصوفی، نهری که جاری شونده است، جاریون بوده و افتاد. بله در نسبت دادن میدن و اینم نوعا خالی از مبالغه نیست، ولو این که در بعضی از جاها گفتن حتی در مفتاح هم یادم میاد، یعنی از مفتاح سکاکی از کسان دیگه، بعضی اوقات بعضی ها مجاز به کار میبرن بدون این که یک نکته خاصی در نظر بگیرن، اون البته خیلی کمه. نوعا مجازات خالی از نکات نیست. حالا یک جا هم فرضاً شما دیدید مجاز هست و هر چه فکر کردی دیدی نکته نبوده، اون ضربهی به مجازیت اون نمیزند و ممکن است یک مجازی هم باشد که نکته نداشته باشه، ولی نوعا خالی از اون نیست. نهار و صائم باز در جای مثلا فرض کنید گفته میشه بشود که به قصد متکلم به قصد مبالغه این رو گفته است و زید همیشه روزها مثلا فرض کنید روزه است، میگن زید قائم اللیل، از کجا میگن؟ یک کسی حالا باشه توی یه ساعتی اونجا قائم بود و مشغول عبادت بود یا هر چی خوابید، این نمیگن قائم اللیل، سراسر شب را کسی قائم باشد و تنها یک شب هم نباشد، شبهای پیوسته و زیاد، به همچه آدمی میگن قائم اللیل و صائم النهار. ولذا نهار و صائم هم قاعدتا به اشخاصی گفته میشود که اونا خیلی از روزها را لااقل روزه هستند.
دوستان
نه نمیشه زیدون مجاز عقلی هم همه اینا اما مجاز عقلی بس درست کردیم دیگه، یعنی اینا میگن همه مجاز عقلی است، ما اونا رو میخواستیم درست کنیم مجاز عقلی در بیاد، از مجاز عقلی در بیاند، از مجاز عقلی خارج نشن. این مثال هم همینجوری همشان مجاز عقلی هست. جارم به معنی جاری شونده است، صائم به معنی روزه گیرنده است. این را نسبت دادیم به نهار و نهرون جارم فی المکان، چون که شخص صائمون فی النهار، نه اینکه خود نهار صائم باشه، ما جارن فی النهر، نه اینکه خود نهر جاری باشه. تمام شد. و بنا الامیر المدینه فی السبب، امیر دستور داد شهری ساختن و این شهر به اسم او تمام شده. حالا میگن بله امیر این شهر ساخت، بنا فعل، الامیر فاعل، المدینه مفعول بنا میشه. اینجوری فاعل بنا یعنی ما هو وله، یعنی اون کسی که این ساختن از او سر زد، آیا امیر بود یا اون بناها بودن؟ یقینا بناها بودن. ای بس و شهر تمام شد، امیر یه مرتبه نیامد نگاه بکنه، در جای دور بود و دستور داده بود اینجا شهری بسازند و پولم میداد و شهرم ساخته شد. فاعل حقیقی بنا و ما هو و لهش اون بنایست که آجر روی آجر گذاشته و نمیدونم تا شهر ساخته، نه امیر. امیر دستور دهنده بیش نبوده، ولذا در اینجا اگر بنا را نسبت به اون بنا بدی این میشه حقیقت اول. اگر نسبت به امیر بدی با فرض این که امیر خودش با دست خودش آجر روی آجر نگذاشته تا این شهر ساخته بشه، اسناد بنا به امیر میگن مجاز عقل. امیر دستور دهنده بود، به عبارت دیگر سبب برای ساخت این شهر، نه اینکه بانی واقعی او باشه، ولذا در اینجا بنا اسناد داده شده به سبب، نبود به خود اون بنا. اینم میشه مجاز عقلی. همون بله اون کار دیگه، نه میسازن. اصلش این است که اونی که این ساختمان را میسازد آجر روی آجر میگذاره، اصل بنا اونه، ولی این عملا که چیز میبره آجر میبره، حتی اینم در واقع لذا بنا به این نمیگن بنا، این عمله حتی اینجا کسی اشغول کارم کمک هم میکنه بزن. نه ببینیم، امیر دستور داده و پول داده این شهر بسازه، اون مردم میسازن، اون دیگه به امیر نسبت نمیدن. اونجا که هر دین هست در یک جای امیری دستور داده شهری بسازه، ما اون شهر میگیم که به دستور امیر ساخته شده، پول او داده مثلا، اونم نزدی به خودش از هر جا و دستور داده که شهر بسازه. شما به اون دستور دهنده نسبت بنابری مجاز عقلیه، بنا رو بایستی به اون کسی که آجر روی آجر میگذاره به اون نسبت بدن، نه به خود امیری که دستور دهنده است، نه سازنده واقعی. نه شما میگید یعنی شهرها مردم قبول، این شهرها ما اون شهری را میگیم که به دستور امیر ساخته شده. خیلی از شهرها بودن، بعضی ها یک سلطان یک چیزی میامد و یک جایی که آب و هوای خوبی داشت و اینا، میگفت اینجا یک شهری بسازید، با دستور او میساختن. اینجور بنا الامیر المدینه فسبب، تمام شد. نسبت به اسبقیت نیست اینجا، ببینید اینجا در واقع میخوای بگی مدخلیت این امیر در ساخت این شهر اینقدر قوی بوده که تنها خود ساختم از دست او سر زده. اینجا مبالغه در واقع، بعدن هم در البته این جواهر البلاغه است و میگه به این که مناسب است در مجاز عقلی اسناد به سبب، سبب قوی را پیدا بکنی، و الا میبینی بعضی اوقات یه چیزی 10 تا سبب داره، سبب قویش اینه، ضعیفتر از اون ضعیفتر تا میره آخر، اون آخر و آخر میبینی سبب بسیار ضعیفیه. اینجا خلاف، یعنی جالب نیست که برداری این فرد رو به اون سبب ضعیف بعید نسبت بدی، به این سبب قوی باید نسبت بدی، و نسبت دادن این را به این سبب سبب هم دلالت میکند بر این که این خیلی مدخلیت داشته در ساخت این شهر، به طوری که نه ساخت از دست او سرزده و با دست او انجام گرفته. این مجازات عقلی این مبالغه و این حرفا را دادند. اراده کرده نه، اگر همچه اعتقادی یک کسی پیدا بکنه بله امید با دست خودش، اگر همچه خیالی بکنه یه حرفی، ولی این بعید، در این گونه چیزا بعیده که یک کسی معتقد باشد که این که امیر خودش ساخته. یعنی بعضی از مثالها هست که واضح هست که او نمیتواند ما خوبله حقیقی باشد، همین واضح بودنش قرینه است بر مجازیته. بن الامیر و المدینه بگه هیچی هم نگه، از این که از خالش به طور قطع و یقین معلوم است که خود امیر با دست خودش این کار را نمی کنه. همون علم مسلمی و ضروری بودن قرینه بر مجازیت این می شود. واقع را کردن، ببینید اونجاهایی هم که خلاف اعتقاده، خلاف اعتقاده بایستی ظاهر قابل پذیرش باشد تا مجاز عقلی در بیاد، خلاف اعتقاد متکلمان شد شده، ولی در بعضی جاها ظاهر اصلا نمی سازه، یعنی همه می فهمن که اینجا متکلم این را ما هو له نمی داره. در بن الامیر و المدینه همه می فهمن متکلم خود امیر را ما هو له نمی داره. این قرینه، قرینه از واضحاتی یعنی در همچه جای همون علم همه قرینه است بر این که این تعبیر مجاز عقلیه. یه خورده دوستری ده
دقیقه،
آره یه پنج دقیقه بعد، شش دقیقه بعد. بعد بنا امیر باید بله بله اونجا به اعتبار چیزش مجاز عقلی گفته میشه، لذا اونجا بعدم میاد ولا توتی او امر المصرفین، صیغه نهیه، بعدن خواهد گفت این مجاز عقلیه، به تبع اثباتش به نفیشون، نفیش هم میگیم مجاز عقلی. خب بله اونی که در خارج سر میزند ابتداءن بشر مثلا قضا میخوره، شما بردار این قضا خوردن رو به خدا نسبت بدین، نمیشه. این گفتیم تو از هان مردم باید جانی که تو ذهنات حساب کرد. بله اون بله اون منتها در عرف مردم این که کسی تفنگ گرفته زد اون را کش، مردم به این نسبت میدن نه به خدا نسبت. نسبت به خداوند اگر بدن مجاز میشه. حالا این رفقا این بناس دیگه مثل این که گفتن درس ها تعطیل شده و پس فردا شب هم که چیز دیگه، یعنی این که میخوان تبلیغ برن فردا میگه بر طبق چیز دیگه فردا شب انشاءالله نیست. از اون طرف هم که شروع میشه میگن اون یکی شنبه درس ها شروع میشه، اون یکی شنبه گفتن اول اسفند گفتن درس ها شروع میشه، چون که دیگه طلب ها برند و برگردن اینجوریست و حالا دیگه وقتم چیز هست و فقا در تمرینات و اینا بیشتر کار بکنم دو اون وقت انشاءالله در شروع میشن، اون وقتم حالا دیگه سر ساعت تشریف بیارن ها. اون شنبه یک رو به هفت الان میامدیم، اون وقت دیگه سر هشت باشه، چون روزا هم میده سر هفت. بله و صلی الله علی محمد و آل محمد.
جا این کتاب تیوتی در اجاز قرآن بود
مخترک کن افران
مخترک کن افران. با دادن مصدر کانه صحیح. میتونیم اینجا دوباره بگیم استاد هم میدیم هفته مصدر کانه و مجود عقل رو کنیم.